لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر رونا کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ. خانم دکتر سلام عرض میکنم حضور شما، بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر و خوشی.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شجاع و همه شنوندگان محترم برنامه و همچنین دوستانی که از طریق لایو با ما همراه
لایو اینستاگرام هم داریم. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت مخاطبان مستقیم سرکار خانم دکتر روناک کاکاوند در اینستاگرام و امیدواریم که صدا رو خوب بشنوند. یه کامنتی بگین بگذارن حالا اون موقع که
بچه ها اگر که صدا رو خوب بشنوند، صدا تصویر لطفا نظرتون رو کامنت کنید.
تصویر فکر کنم خوب باشه ولی صدا رو مطمئن نیستم چون یادمون رفت تست بگیریم یه بار از صدا. آره خب البته الان صدا رو از طریق موبایل شما میشنیدن ولی الان دیگه صدا رو آره به هر حال یه تستی بعد بگیریم در زمانی که
الان نوشتن که صدا
میشه. صدا عالی خیلی خوبه. آره. خیلی عالی. شما خودتون خوبی؟
من خوبم.
هفته خوبی رو گذروندین؟
هفته خوب بوده. بله خوب بوده. امروز هم که اصلا عالی بود. خب، خبر خیلی خوش شنیدم.
ما بحران و مدیریت استراب رو به گونه‌ای پشت سر گذاشتیم اما دوچار یک سری ناراحتی هستیم خانم دکتر.
بله.
که بعضی وقتا به صورت فصلی میاد سر وقتمون، اصلا به قول سوئدیا دپیمرادیم، دپرسیم، یا اینکه به صورت کامل در طول سال با یک ناراحتی، غم، افسردگی، نمیدونم یه چیزی تو این مایه ها دست و پنجه نرم میکنیم و اصلا دلیلش رو هم نمیدونیم، نمیدونیم از کجا میاد. دوست داشتم که این برنامه رو اختصاص بدیم، شاید این برنامه و چندین برنامه آینده رو، به موضوع افسردگی. من هم شبکه های اجتماعی رو اینجا جلوی خودم باز نگه میدارم، هم وبسایت رو، برای اینکه اگر دوستان سوالی داشته باشن بتونن مستقیما از شما بپرسن.
بله در خدمتتون هستم. آره این قسمت رو انتخاب کردیم و شاید ادامه دار باشه راجع برنامه افسردگی و اینکه چطور باهاش مقابله کنیم، بتونیم مدیریتش کنیم، بشناسیمش و خیلی راهکارهای دیگه. تا الان ما راجع به استراب صحبت کردیم و فکر میکنم که به خوبی دوستان تونستن با ما همراه باشن و متوجه بشن که چه کار میشه براش کرد. حالا میرسیم به موضوع افسردگی. این افسردگی و استراب جناب آقای شجاع مثل خواهر برادر میمونن با هم، یعنی دیگه کمتر روانشناسی هستش که موضوع افسردگی رو نشناسه، اضطراب رو نشناسه. حالا راجع به درمانش حرف نمیزنم ولی حداقل شناساییش رو روانشناسا بلدن انجام بدن و خود مردم هم. این کلمات انقدر دیگه عمومی شده و مثل نقل و نبات وجود داره توی کلامشون، پس باهاش عجینیم و البته که زندگیش هم کردیم چندین و چند بار. شاید اشار کمتر کسی باشه که افسردگی رو در مقطع کوتاهی حداقل تجربه نکرده باشه. افسردگی مثل سرماخوردگی میمونه توی بیماری های جسمی، ولی تو بیماری های روان مثل سرماخوردگی میمونه افسردگی و تقریبا اکثر آدم ها باهاش مواجه میشن. ولی دقیقا همون نکته‌ای که گفتین درسته، ما خیلی مواقع به صورت واکنشی افسرده میشیم، یعنی اینکه یک اتفاقی افتاده، ما یک فقدانی رو تجربه کردیم، شغلی رو از دست دادیم، عزیزی رو از دست دادیم، ورشکسته شدیم، پولی رو از دست دادیم، اون موقع است که من میام افسردگی رو تجربه میکنم به شکل یک واکنش. خب میتونه طبیعی باشه حتی و آدم ها این رو تجربه میکنن برای اینکه بتونن از اون مراحل گذار کنن، نگاه دیگه بهش داشته باشن، انگار یک مکسیه، فرو می نشینه فرد از خیلی جهت ها و دوباره نگاه میکنه به زندگیش و دوباره معناهایی رو ایجاد میکنه، حرکت میکنه و به پذیرش میرسه. پس خیلی مواقع این افسردگی افسردگی واکنشیه. اما ما روی سخنمون توی این قسمت‌هایی که داریم خیلی راجع به افسردگی واکنشی نیست. یه موقعی یه کسی درگیر سوگ، البته که افسردگی رو تجربه می‌کنه، اما اگر که اون سوگ خیلی وقت تموم شده، اون ورشکستگی خیلی وقت تموم شده، اون سقط جنین خیلی وقت ازش گذشته و من همچنان درگیر افسردگی هستم، اینجاست که مشکل ایجاد شده. و یه تفاوتی هم قائل بشیم بین اینکه من ممکنه در طول روز 10 دقیقه، یه ربع، یه ساعت بی حال باشم و صرفاً یکی از علائمی که تجربه میکنم این حالت بی حالیه، غمگینیه باشه، ولی بقیه علائم رو ندارم. اینجور مواقع هم دوستان نمیتونید به خودتون لیبل افسرده رو بزنید، چون موقعی ما میتونیم از کلمه افسرده استفاده کنیم که فرد حداقل 5 مورد از علائم رو نشون بده. اون موقع میتونیم بگیم که یک فردی افسرده است. حالا اینکه علائم چی هستش راجع بهش صحبت میکنیم، اما میدونیم که تو دنیای امروز این غمگینیه و ناراحتیه هرچقدر انسان انگار داره متمدن‌تر میشه، جلوتر میره، آگاه‌تر میشه، شاید تنهاییش داره بیشتر میشه، افسردگیش بیشتره، غمگین‌تره و یه مقدار جزء لاینفک زندگی ما شده. اما ما به همین واسطه نمیتونیم بگیم الان همه ما افسرده هستیم، چون بقیه علائم رو نداریم، چون عمل کردمون مختل نشده. حالا میخوایم بریم سراغ این که چه نشونه هایی وجود داره برای اینکه من بتونم مثلا تشخیص بدم آیا من افسرده هستم یا نه، آیا اون کسی که دارم باهاش زندگی میکنم شاگردمه، اطرافیانمه، همسایمه و از خانوادم هستش، آیا این فرد هم درگیر افسردگی هست یا نه. پس صرفاً اون احساس غم دلمردگیه و ناراحتیه رو نمیتونیم بگیم که حتماً این الان دیگه درگیر افسردگی شده. باید از خیلی جهتها ما اون درگیری رو احساس کنیم، مثلا به لحاظ افکاری، به لحاظ احساسی، به لحاظ فیزیولوژیک، یعنی چند بعدی هستش این اتفاقی که میفته، فقط وابسته به یک احساس نیست. اما بریم ببینیم که چه علائم وجود داره. توی احساس ما میتونیم ناامیدی رو داشته باشیم، احساس غمگینی و بی انگیزگی، افکار منفی. میبینیم که این افراد انگار که همه چیز یه لایه سیاهی روش کشیده شده، تو تاریکی نشستن و دارن از این تاریکی نگاه میکنن به دنیای پیرامونشون. افکارشون منفیه، بیشتر توی گذشته سیر میکنن. اگر فردی که اضطرابیه همش نگاهش به آینده است، فردی که درگیر افسردگیه بیشتر داره گذشته رو حلاجی میکنه، نگاه میکنه، هم میزنه، میبره، میدوزه، محاکمه میکنه، آزاد میکنه، همه این کارها رو داره انجام میده توی ذهنش، چون درگیر گذشته هستش. به لحاظ جسمی میبینیم دیگه انرژی نداره، یعنی واقعا یک فرد افسرده به سختی از روی تختش بلند میشه هر روز صبح که بخواد خیلی کارهای ساده اولیه خودش رو انجام بده که قبلا میتونسته انجام بده. میبینیم که فرد فقدان لذت رو یا کاهش لذت رو تجربه میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر کاری رو قبلا میکرده که خیلی ازش لذت میبرده، الان دیگه لذت نمیبره. اگه قبلا کتاب میخونده، اگه قبلا با دوستش بیرون میرفته، اگه کوهنوردی میرفته، کارهایی که نقاشی میکرده، کارهایی که دوست داشته رو انجام میده، دیگه اون لذت رو یا نمیبره یا بسیار کاهش پیدا کرده. تا الان من کلی علائم رو گفتم، ولی باید حداقل 5 تا از این علائم باشه تا ما بگیم که شما درگیر افسردگی هستید. معمولا این افراد افسرده، من یه چند تا علائم دیگرم بگم بعد میرسم خدمت شما، پرخاشگری رو هم تجربه میکنن. یعنی یک فرد افسرده ممکنه که خشمگین باشه، یعنی نه تنها اون غم رو داره تجربه میکنه، خیلی مواقع اون غم از بس درک نمیشه، از بس فهمیده نمیشه، از بس خودش از پسش بر نمیاد، اون غم سویچ میکنه، تبدیل به خشم میشه و به شکل پرخاشگری خودش رو نشون میده. یکی دیگه از علائمی که دارن، این افراد خیلی زود رنجن، یعنی یه بغضی دارند، یه میل به گریه‌ای دارند که به محض اینکه کوچکترین حرفی زده بشه، بگی به نوعی بالا چشات ابرو، واقعا به هم میریزن و این به خاطر افسردگی هستش که تجربه میکنن. در خدمت.
خدمت از منه. بعضی وقتا هست که آدم ها در حالت عادی افسردگی ندارن، اما یک بابی هستم اینجا در سوئد که اصلا بهش میگن افسردگی ماه اکتبر. و وقتی هوا میره یواش یواش رو به سرما، تاریکی بیشتر و در واقع فصلیه دیگه، یه جورایی مثلا میخواییم وارد زمستان تاریک بشیم. حالا اینجا چون یه مقداری تاریکتر از حالا کشور خود ما هست، بیشتر درگیر این قضیه میشه و همین این باعث میشه که ناخودآگاه حالمون خوب نباشه. هر کاری میکنیم هم خیلی موقتی، مثلا مثل یه مسکن از روش بگذریم تا بالاخره این دوره تموم شه. ولی شروع فصل بهار و اون نوید بهار و نوروز و نمیدونم حالا این اتفاقا که میفته، یواش یواش دوباره حال اون آدمایی که به این موضوع حساس ترن بهتر میشه. در مورد این یه کمی هم اگر میشه توضیح بدیم.
حتما. بله دقیقا، این یکی از انواع افسردگی هستش. ما انواع افسردگی رو داریم که دقیقا در DSM هم در روانشناسی ما بهش میگیم افسردگی فصلی. وقتی که نور خورشید رو من به اندازه کافی دریافت نمی کنم و به واسطه تاریکی که توی هوا هست، تو آسمون هست و کمبود نوری که وجود داره، مغز من داره هر لحظه ملاتونین ترشح میکنه. ملاتونین هورمونی هستش که به ما کمک میکنه که ما به خواب بریم. افرادی که مشکلات خواب دارن معمولا خیلی مواقع داروی ملاتونین رو بهشون توصیه میشه و میگیرن. در نتیجه این ذهن ما و مغز ما به اشتباه ملاتونین ترشح میکنه و من حالا کرختم، بیحالم، بیحسم، حوصله کارام رو ندارم، بیانگیزم و دقیقا بهش گفته میشه افسردگی فصلی. معمولا حالا برای هر کدوم از این افسردگی ها که ریشش چی هستش، خب درمان متناسب با اون اتفاق میفته. افسردگی فصلی چون بیشتر به خاطر این هستش که ما ویتامین دی کمتر گرفتیم و ملاتونین ترشح شده، معمولا نور تراپی رو یعنی نور درمانی رو پیشنهاد میدن و خیلی مواقع انجام میشه و یه سری مراکز هستن که تو از طریق دستگاه هایی که وجود داره نور دریافت میکنی و باعث میشه که راحت تر بتونی حرکت کنی. اما اینکه حالا افسردگی فصلیه، بقیه ابعاد هم در کنارش باشه، یعنی فرد افکارش مشکل داشته باشه، احساسش، عمل کردش، اینها مشکل داشته باشه که توی بقیه افسردگی ها هم ممکنه وجود داشته باشه، من اونا رو اشاره میکنم بهش. ولی اگر اختصاصاً افسردگی فصلی باشه، نوردرمانی رو معمولا پیشنهاد میدم و گرفتن ویتامین دی.
ویتامین دی و احیانا سفر به اسپانیا و جزایر قناری.
اون دیگه باشه دیگه جنابش رو.
خوبه دیگه. آره. میخواین بریم یک ترانه بی کلام گوش کنیم؟ یک استراحت کوتاهی شما هم بکنین.
حتما.
دوباره برگردیم در استودیو در خدمت شما باشیم. Thank you. بله من که رفتم الان سواحل اسپانیا بودم و...
منم همون ورا بودم. خیلی خوش گذشت. ممنونم ازتون. خب پس گفتیم این علائم وجود داره و میتونیم ما بر اساس این علائم بگیم که آیا درگیر افسردگی هستیم یا نه، یا عزیزانمون درگیر افسردگی هستند یا نه. اما یه نکته رو بگم، این که این علائم در من وجود نداشته باشه در این نیستش که من دارم خیلی لذت میبرم، خیلی خوشحالم و داره خیلی خوش میگذره و انسان شادی هستم. من فقط این علائم رو ندارم و افسرده نیستم، اما در این نیستش که با سلامت روان هم وجود داره و اون هم میرسه حالا به یه بی تفاوتی و یه فلت بودنی که فرد داره تجربه میکنه توی موقعیتی که هستش. ما راجع به استراب حرف زدیم دفعه پیش. خیلی از افراد وقتی که استراب های طولانی مدت رو تجربه میکنن، این افراد بعد از یه مدتی درگیر افسردگی میشن، از بس که از اون استراب خستن یا از پسش بر نیومدن، احساس ناکامی، ناامیدی، خستگی رو دیگه تجربه میکنن، چون سالیان سال استراب کنترل زندگیشون رو در دستشون گرفته. معمولا ما نمیبینیم فردی که درگیر وسواس باشه و ما ببینیم فرد شادیه. معمولا این اتفاق نمیفته. افرادی که درگیر وسواس هستن که زیرش اضطراب نشسته و یا درگیر فوبیا هستن یا خیلی مسائل دیگه، میبینیم که در کنارش افسردگی هم وجود داره. پس در اینجا میتونیم بگیم که افسردگی حاصل اضطرابه. پس اینجا باز از دوباره برمیگردی به هم موضوع اضطراب که چقدر میتونه درمانش به ما کمک کنه که حداقل بعدش از مبتلا شدن به افسردگی در امان باشیم و بتونیم وقتی که اضطراب رو درمان کنیم اون افسردگی هم ریزش پیدا کنه و اینجا نباید از افسردگی شروع بشه، چون افسردگی خودش پیامد اضطراب بوده توی این موقعیت خاص. اما بریم ببینیم که چه عواملی وجود داشته که یک فردی درگیر افسردگی بشه و الان بخواد افسردگی رو تجربه کنه. یکی از عواملی که وجود داره تغییر شیمی مغزه، یعنی اینکه هورمون ها توی مغز کار خودشون رو درست انجام نمیدن، انتقالشون، ترشحشون کم زیاده و به لحاظ مغزی و شیمی مغزه که تغییراتی اتفاق افتاده. پس بهتر هستش که فرد بخواد دارو درمانی رو انتخاب کنه برای درمان خودش و اون بهترین جواب رو میده. پس باید اینجا هم درست شناسایی بشه که مشکلی که من دارم، افسردگی که من الان دارم تجربه میکنم از چه نوعیه. پس نوع اولش هست که ریشش توی مشکلات شیمی مغزه و باید به لحاظ هورمونی تراپی اتفاق بیفته. دسته دومی که وجود داره و میتونه از عوامل ایجاد افسردگی باشه روابط ما هستن. خیلی مواقع من مغزم دچار مشکلی نشده، یعنی داره هورمون ها درست ترشح میکنه، اما درگیر رابطه ای هستم که تو اون رابطه حالم خوب نیست. تو اون رابطه مثلا همسر من خیلی سرزنشگره، خیلی دیکتاتوره، تحقیرگره، حالم خوب نیست، با مادرم رابطم خوب نیست، فرزندم مشکلاتی رو ایجاد کرده که من حالم خوب نیست و در نتیجه ریشه اون رابطه هست. حالا اینکه بعدش هورمون های مغز من به مشکل میخورم و افسردگی دوچندان میشه، بله وجود داره، اما باید ریشه حل بشه. پس خیلی مواقع اصلا شروع مشکل من به خاطر شیمی مغزم نیست، به خاطر روابطی هستش که ناسالمه و دارم تجربهش میکنم. مثلا خیلی از افراد رو میبینیم که افسردگی پس از زایمان رو تجربه میکنن. این افراد حالا یه موقعی هستش که بله به دلایل هورمونیه، اما بعضی مواقع این زنان به خاطر اینکه اون بچه رو نمیخواسته یا اینکه رابطش با همسرش خوب نیست یا مشکلات و روابط بین فردی مشکل داری داره، این افسردگی رو تجربه میکنه. پس قرار نیستش که همیشه و عمیقاً دلیل و ریشه شیمی مغز باشه. خیلی مواقع روابط ماست که ما رو به اون سمت میکشونه. یکی دیگه از عواملی که وجود داره باورهای ناکارآمد ماست. یعنی اینکه من نگاهی که دارم نسبت به خودم، جهان پیرامونم و آینده منفیه. این یه مثلثی هستش که آلبرت الیس راجبش صحبت میکنه. فردی که به این سه تا بود راجب این مثلث به صورت منفی نگاه میکنه معمولا درگیر افسردگیه. یعنی راجب خودش میگه من که نمیتونم، ای بابا این که پیش نمیره، این اتفاق نمیفته. یا راجب آینده میگه که نه بابا آینده اصلا معلوم نیست، دست ما نیست، من چه اتفاقی میخواد بیفته توی این سیاهی، توی این بدبختی معلوم نیست میخواد چی بشه. و یا این که راجب جهان پیرامونش و دنیایی که نگاه میکنه بهش هم به همین صورته. یعنی این سه تا بود رو کاملا تاریک، منفی و سیاه نگاه میکنه. و عامل چهارمی که وجود داره ممکنه دلیل افسردگی ما باشه، عوامل اجتماعیه. به هر حال ممکنه که من به خاطر کرونا شغلم رو از دست دادم، یا اینکه ورشکسته شدم، یا
در واقع دلایل اقتصادی.
دقیقاً دلیل اقتصادی، اجتماعی، هر چیزی میتونه، چیزایی که در پیرامون ما هستش. این چهار تا ممکنه که عواملی باشن که ما رو درگیر افسردگی بکنن.
بسیار هم عالی. بریم یه ترانه دیگه بشنویم، برمیگردیم تا یک دقیقه دیگه در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم. موزیک بی کلام مای وی بود. یک در واقع مربوط به یک فیلمه که راه من ره دیگه، در واقع مسیر منه. کلاً من. اینکه آدم محو بشه توی موسیقیه میبردش تا ناکجا آباد میره باش.
دقیقاً، خیلی زیبا بود.
خواهش می‌کنم.
ممنون از انتخاب خوبی.
خواهش می‌کنم. عرضم به خدمت شما که خب شما راجع به دلایل اجتماعی و اقتصادی صحبت کردید. راجع به دلایل افسردگی به صورت کامل و گسترده که نه، ولی خب حالا تیتروار راجبش گفتین. نکته‌ای که بعضی وقتا یه اتفاق باعث میشه که آدم به ناخودآگاه اصلا تمام اون امیدش، آیندهش، حالا این میتونه مثلا میگم اتفاقی که برای اون 176 نفر روی برای اون هواپیمای اوکراینی افتاد و این هواپیما ناجوانمردانه یه شکلی زمین خورد و این 176 جان بیگناه از بین رفتن، حقیقتش شخص خود من اون تاریخ که میشد 8 ژانویه که تازه تو جشن و مراسم نمیدونم سال جدید و اینها هم بودیم، به شدت ناامیدم کرد نسبت به آینده زندگیم، اصلا که چقدر جان انسان بی ارزشه و در واقع یه جورایی هیچ کس هم اهمیت بهش داده نداده نشد. حالا نمیخوام وارد همون مبحث بشم، فقط میخوام بگم یه همچین دست اتفاقاتی باعث میشه که یهویی آدم اصلا تمام اون جهان بینیش اصلا عوض بشه و ناخودآگاه احساس تنهایی بیشتر، غم بیشتر و به تبع اون افسردگی سراغ آدم بیاد. یا اینی که به طور مثال مرگ عزیز، مرگ عزیزی که نتونی براش سوگواری بکنی. یعنی به طور مثال در مورد خود من اتفاق افتاده، من هنوز بعد از یک سال و 7-8 ماه که پدرمو از دست دادم، هنوز این امکان برام فراهم نشده که بتونم برم در مثلا چون کشور انگلستان هستن، بتونم برم انگلیس سر مزار پدرم و درست سوگواری بکنم. این یه بخش باقی مانده، یه کار نیمه تمامه که همراه من مونده. هر چه قدم که من حالا در خونه خودم ناراحت بودم، غمم رو چون تو دوران کرونا هم بود، حتی با دوستام نتونستم این غم رو به اشتراک بگذارم، همه اینا دست به دست هم دیگه داد، یک قدهی درون من وجود داره که ناراحتم، همچنان سوگوارم و نتونستم خودم از اون در واقع داستان غم پدر هنوز نیومدم بیرون. گرچه که هیچ وقتم آدم بیرون نمیاد، ولی میخوام بگم که این دست اتفاقات چقدر میتونه تأثیر بذاره توی افسردگی واقعا.
مرسی از سوال خوبتون. بسیار بسیار موثره، چرا که نه. به هر حال یک موقعیتی هستش که آزاردهنده است و من دارم به شدت هم شوک شدم، هم حالم بده، هم دارم غم رو تجربه میکنم. این موضوع هواپیما رو که شما الان مطرح کردین، اولی که جناب آقای شجاع، ما از روز اولی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و دوتایی هم با هم دیگه صحبت کردیم، هر بار به نوعی به این موضوع اشاره کردین. نمیدونم حواستون هست یا نه.
نه،
اما واقعا واسه شما غم انگیز بوده که هر سری دارید این موضوع رو مطرح میکنید و من از روز اول دارم این از شما میشنوم و مطمئنن به هم ریختین راجع به این مسئله و باقی مانده، یعنی اون ترکش ها باقی مونده و هم خشم در وجود آدم ایجاد میکنه، هم غم ایجاد میکنه، هم چرایی های زیادی رو ایجاد میکنه و به هم ریختگی رو مطمئنن میاره. من متوجه سوالتون هستم و خیلی از ماها ممکن رو تجربه کنیم، البته کمتر و بیشتر به نسبت شرایطی که داریم. اما دقیقا این میشه همون افسردگی واکنشی که راجع بهش حرف زدم، یعنی اینکه یک اتفاقی افتاده و حال من خوش نیست. اگر که ما بعدش صحبت کردیم، واسه مواقعی هست اصلا دلیلی وجود نداره و من حالم بده، خب اون قسمتش جداست. من باز دوباره دستم خورد. اون قسمتش جداست و قسمت این که یک اتفاقی افتاد و من حالم بده موضوع جداست. موقعی که حالا ما بعد حتما یه قسمتی هم فکر کنم بذاریم برای سوگواری، یعنی یه صحبتی راجع به سوگواری داشته باشیم، چون خیلی از عزیزان توی همین کرونا و شرایط و یه افرادی که مهاجرت کردن عزیزانشون رو در ایران از دست دادن، میتونه موضوع بسیار با اهمیتی باشه که چطور سوگواری رو تجربه کنن. ولی در هر صورت یک واکنش به یک فقدان، به یک شکست. این فقدان میتونه مثل موضوع شما هم موضوع پدر باشه.
نزدیکی این دوتا اتفاق به هم دیگه هم خیلی تاثیر داشت دیگه، یعنی
آره، دوچندان شده دیگه،
یعنی ده ها برابر کردون.
تا هنوز اون هضم نشده براتون، دوباره یک موضوع دیگه براتون اتفاق افتاده و خود کرونا هم یعنی چند جانبه بوده و دوری راه هم خودش، یعنی اصلا نمیتونیم ما ساده بگذریم از اتفاقی که برای شما افتاده. همه چی دست به دست هم داده که یک سوگ که شاید واسه یک سه دیگه راحت تر بگذره برای شما سخت‌تر حرکت کنه، در نتیجه یه مقدار بیشتر باقی بمونه برای شما. اما دقیقا افسردگی تو این قسمت ها کار میکنه و ما آدم ها موقعی که با یک فقدان و با یک شکستی روبرو میشیم، این رو تجربه میکنیم. یه سری مراحل داره، یعنی من مرحله اول دچار انکار میشم، ردش میکنم، میگم نه اصلا امکان نداره، مگه میشه، چرا، کی گفته، و انکار دارم. بعدش وارد مرحله خشم میشم، خشم رو تجربه میکنم، به هم میریزم، عصبانیم، از هم میپاشم. و بعد شروع میکنم به چونه زدن. حالا چونه میزنم، اگه اونجوری شده بود، اگه تو این موقعیت این اتفاق افتاده بود، اگه اونجا اون کارو نکرده بودم، اگر چونه میزنم و حالا وارد گام افسردگی میشم. اصلا جزء گامهاش هستش که ما موقعی که داریم با یک فقدان و شکستی روبرو میشیم و اگر این مرحله افسردگی درست طی نشه، ما به مرحله پذیرش نمیرسیم و تو خیلی از افراد تو همین مرحله افسردگی متاسفانه باقی میمونن و بوکس و بات میکنن. اینجاست که دیگه اون افسردگی واکنشی تبدیل شده به یک افسردگی که مزمن شده و باقی مونده برای ما و باید فرد درمان بگیره حتما.
شنونده رو در خط ارتباط داریم، باهاشون صحبت بکنیم. درود بر شما، صدای شما روی خط هست. سلام عرض میکنم.
درود بر شما جان و مهمان گرامیتون. من یه سوال، یکی از رفقای من یه حرف خیلی جالبی زد، من فکر کردم اینو منتقل بکنم. میگه که همه، خب میدونی که مغز هر کسی یه گنجایشی داره، فراخور حالش کار نداریم. بعد میگفت که تو که انقدر دنبال خوشی و تفریح و این چیزا هستی، این خوشی رو کجا میخوای جاش بدی؟ مغزی که همش توش بخل و کینه و عداوت و نگرانی و ناراحتی و نگران فردا و امروز و چه کردن و چه خواهد شد، دیگه جایی برای خوشی درش باقی نمیمونه. اینی که میگفت که اول باید جاش رو تخلیه بکن، جاش برش یه قفسه واسهش درست بکن، بعد برو دنبال تفریح و خوشیش. من میخواستم بدم حقیقت داره اینجوری، واقعا اینجوریه؟ یعنی دیگه وقتی آدم اینقدر نگرانی و ناراحتی داره، دیگه جای خوشی براش نمیمونه؟ اینو من گوش میدم از رادیو.
چشم، حالا ببینیم که خانم دکتر چه پاسخی دارن. خیلی ممنونم از تماس شما، متشکرم. خواهش میکنم.
بله، سلام عرض میکنم خدمت این دوست همراهمون. ببینید دوست عزیز، فکرم ارجاع بدم به قسمت های احساس خوشبختی، خیلی بتونه به شما کمک کنه که بتونید پاسخ سوالتون رو بگیرین. مطمئنن این ناخوشی ها، حال بدی ها، سختی ها وجود داره، اما این که من دارم چطور نگاه میکنم، باورهام چی است، احساسم چیه، چطور عمل کردم، چگونه است، اون بسیار مؤثره. بله، یه دوستی ممکنه بگه و انتخاب شما هم احترام میذاریم به انتخابش، این باشه که اصلا جایی وجود نداره، مغز من انقدر پره از اتفاقات بد و ناخوشایند که اصلا جایی واسه احساس خوشی وجود نداره، میپذیریم ازشون، هیچ مشکلی نیست. اون مسیر ایشونه، جایی هم واسه چونه زدن نداریم ما. قضیه اینجاست که اگر من احساس میکنم که نه، اینجوری دیگه سخته، اینجوری دیگه نمیشه پیشرفت، حالا من میفتم دنبال راهکارها و مسیرهایی که وجود داره. بسیار مسیر زیاده و اصلا حتی نیاز به قفسه بندی و ایجاد کردن هم نیست. شما لب تر کنید، کوچکترین گام ها رو بردارید، ببینید که چطور نور تابیده میشه در تاریکی ذهنتون که توی همون مثلث باشه. اما گامی برداشته نمیشه، چون نشستیم میگیم نه، این همه چی که بسته است و خب مشخصه که اتفاق خاصی نمیفته و من هم میپذیرم. اگه کسی داره میگه همه چی بسته است، خب حتما بسته است، دیده ایشونه، ما هم اصراری نداریم، مگر اینکه جایی بیان بگن که همه جا بسته است، اما چه کنم؟ وقتی که میگه چه کنم، میگم آها، حالا راهکار اینجاست، بیا و گوش کن.
بله، خیلی هم ممنون. ما فرصتمون به پایان رسیده به سرعت، یعنی آره اصلا نرسیدیم به ترانه سوم متاسفانه.
راهکارهامونم
آره، و
راهکارها قسمت بعد.
هفته آینده حتما راجع به راهکارها و همینطور سوالات دوستان و سوالات بیشماری که خود من در این مورد دارم. به فکر کنم من آدم افسرده یا مثلا
من در خدمتتون هستم به صورت ویژه.
خواهش میکنم، بعد راجع به این موضوع خیلی با هم دیگه صحبت بکنیم و من خیلی لذت میبرم حقیقتش وقتی که شما در رادیو صحبت میکنید. سعی میکنم کلمه به کلمه شما رو با جان دل تزریق کنم به خودم که یاد بگیرم بیشتر. تلفن 0761 شنوندگان عزیز 55 88 11 شماره تلفن مستقیم خانم دکتر روناک کاکاوند هست و من امیدوار هستم که شما دوستان اگر مایل باشید با ایشون تماس بگیرین و در واقع حمایت بکنید حتما از این شماره تلفن و بخواید که با ایشون صحبت بکنید. اگر هم موضوع پیشنهادی دارید که دوست دارید در رادیو راجبش صحبت بشه با شماره های رادیو تماس بگیرید. خیلی سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم. من از شما ممنونم و همه همراهان. خدا نگهدار.
روز شما بخیر باشه.